ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. به نام خدا، با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و درود به شما خانم ها و آقایان شنوندگان عزیز. من مهدی جعفری و همکارانم در خدمت شما هستیم با خبرهای ورزشی امشب. با ما همراه باشید. تیم ملی فوتبال کشورمون با برتری برابر هنگ کنگ صدر جدول گروه پنجم انتخابی جام جهانی رو حفظ کرد. حمیدرضا حجازی گزارش میده.
شاگردان قلعه‌نویی بازی رو خیلی هجومی آغاز کردن و ابتدا تیر دروازه میزبان مانع گلزنی طارمی شد. در ادامه خطای هند مدافع هنگ کنگ رو داور پنالتی اعلام کرد و طارمی در دقیقه 12 گل اول ایران رو به ثمر رسوند. دو دقیقه بعد از گل ایران، توپگیری بازیکن هنگ کنگ روی غافلگیری مدافعان و دروازه‌بان ما باعث شد بازی به تساوی کشیده بشه. در ادامه ملی پوشان ایران برای زدن گل‌های بعدی تلاش کردند و در نهایت باز هم داور برخورد دروازه‌بان هنگ کنگ با طارمی رو پنالتی اعلام کرد تا بار دیگر مهدی طارمی در دقیقه 34 گل دوم ایران رو وارد دروازه هنگ کنگ کنه. نیمه دوم هم با آتش بازیکنان ایران برای گلزنی آغاز شد. باز هم همکاری بوشهری‌های تیم ملی، یعنی قایدی و طارمی، برای تیم ما گل به ارمغان آورد و مهدی طارمی سومین گل خودش و تیم ملی رو به ثمر رسوند و پنجاهمین گل ملیش رو جشن گرفت. در دقیقه 59 در حالی که بازیکنان ما اعتقاد به خطا روی جهانبخش داشتن، میزبان گل دوم رو به ثمر رسوند. در دقیقه 65 پای سردار آزمون هم به گلزنی باز شد و ایران 4-2 از هنگ کنگ پیش افتاد. در ادامه باز هم تیم ما فرصت گلزنی داشت، اما توپی از خط دروازه ها رد نشد تا بازی با برتری 4-2 ایران به پایان برسه و تیم ملی کشورمون 13 امتیازی بشه. امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال:
بچه ما خیلی خوب با انگیزه بازی کردن، 4 تا گل زدیم، موقعیت های زیادی هم داشتیم که میتونستیم گلای بیشتری بزنیم. در مجموع با توجه که ما خیلی از بازیکن‌های جوان و تیم بازی برای اولین بار استفاده کردیم، اما نوع بازی، کیفیت بازی، اما نتیجه راضیم.
مهدی طارمی، ملی پوش فوتبال:
احترام به تیم خوب هنگ کنگ که تو بعضی از دوره تونست مشکلاتی که برای ما وجود بیاره، ولی خب ما تونستیم که خوب کنترل بازی رو به دست بگیریم و از موقعیتامون تا حدودی استفاده کنیم و به گل برسیم.
آخرین بازی تیم ملی در این مرحله سه‌شنبه 22 خرداد در تهران و مقابل تیم ملی ازبکستان برگزار میشه. حمیدرضا حجازی، خبرگزاری صدا و سیما.
در دیگر بازی این گروه، ازبکستان 3-1 ترکمنستان رو برد. در این گروه تیم‌های ایران و ازبکستان 13 امتیازی هستند. دیدار حساس ایران و ازبکستان هم سه‌شنبه هفته آینده در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. در سایر بازی‌ها تیم‌های عراق، عربستان، امارات، کره، ژاپن و استرالیا حریفانشون رو شکست دادند و افغانستان با تساوی 0-0 قطر رو متوقف کرد. رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد مجارستان رتبه‌بندی اتحادیه جهانی کشتی با کسب 3 مدال نقره و برنز برای کشورمون رقم خورد. در نخستین روز این پیکارها در شهر بوداپست در فینال وزن 79 کیلوگرم، عادل پناهیان 6-5 برابر گرجستان شکست خورد و به مدال نقره بسنده کرد. در 65 کیلوگرم عباس ابراهیم‌زاده در فینال 12-8 مغلوب ژاپن شد و به مدال نقره رسید. در وزن 61 کیلوگرم شهداد خسروی در رده‌بندی 8-0 گرجستان رو مغلوب کرد و به مدال برنز دست یافت. 13مین دوره مسابقات کراش قهرمانی آسیا شنبه با حضور ورزشکارانی از 20 کشور به میزبانی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار میشه. به همین مناسبت رئیس فدراسیون جهانی کراش با وزیر ورزش دیدار کرد. همکارم اکبری خرم گزارش میده.
رئیس فدراسیون جهانی کوراش و هیئت همراه با حضور در محل وزارت ورزش با وزیر ورزش دیدار کرد. مسابقات کوراش قهرمانی آسیا 19 و 20 خرداد در سالن 12000 نفری آزادی برگزار میشه و حضور مسئولین بلندپایه کوراش جهان و آسیا در ایران به همین منظوره. کیومرث هاشمی وزیر ورزش.
این ریشه ورزشی ریشه در فرهنگ ما هم داره، به خاطر همین هم از در یک مدت زمان کوتاهی با فعالیت‌های خوبی که ورزشکارای ما، کادر فنی ما، مربیان ما و با مدیریت خوبی که فدراسیون داشتن تونستن مدال‌های خوبی رو کسب بکنن.
حیدر فرمان پاکستانی با زبان فارسی پاسخگوی سوال ما بود. حیدر فرمان رئیس فدراسیون جهانی کوراش:
من از ایران کمک میخوام. ایران تو کوراش خیلی مهارت داره. 3 یا 4 مربی از اینجا میشنیم تا کمک من میشه انشاءالله توی فیوچر. انشاءالله با امید خدا.
همین که شما فارسی صحبت ما لذت بود.
دو جهت ایشون داره چیز میکنه، همین کمک فنی داره از ایران میگیره، یه کمک معنوی هم همیشه میگیره، میاد از امام رضا هم کمک میگیره.
سال گذشته در دوره قبلی مسابقات قهرمانی آسیا در چین، کوراشکاران کشورمون با کسب 8 مدال رنگارنگ در مکان 3 ایستادند. در مسابقات کوراش قهرمانی آسیا به میزبانی ایران 20 کشور آسیایی حضور دارند که در 2 بخش آقایان و خانم ها با هم مسابقه میدن. علیرضا اکبری خرم، خبرگزاری صدا و سیما.
مسابقات پارادوچرخ سواری جاده قهرمانی آسیا از امروز در آلماتی قزاقستان آغاز شد و در تایم تریل انفرادی 16 کیلومتر بهروز فرزاد نماینده ایران برای 3 دوره متوالی مدال طلا را از آن خود کرد. رکاب زنان قزاقستان و ازبکستان به ترتیب 2 و 3 شدند. نوشاد عالمیان با پیروزی مقابل هابسون اتریشی به جمع 32 بازیکن برتر تنیس روی میز کرواسی صعود کرد. در جدول اصلی مسابقات تنیس روی میز کانتندر کرواسی، نوشاد عالمیان تنها نماینده تنیس روی میز ایران در مساف با دنیل هابسون از اتریش با نتیجه 3-0 به پیروزی دست یافت. عالمیان برای رسیدن به جمع 16 بازیکن برتر با سیمون گاوزی از فرانسه دیدار خواهد کرد. در ادامه یه هفته دوم لیگ والیبال ملت‌ها، بامداد فردا ایران به مساف بلغارستان میره. امیر رفعتی گزارش میده.
تیم ایران در 3 مسابقه از مرحله دوم والیبال لیگ ملت‌ها از ساعت 6:30 دقیقه جمعه به مساف بلغارستان میره. محمد رضا تندروان، کارشناس والیبال:
بلغارستان 2 از بازیکن‌هاش به دلیل مصدومیت اصلا وینه رو از دست دادن. از پاسور 17 ساله‌ای داره استفاده میکنه که هفته اول قابل قبول بازی کرد و آمریکا رو تونستن شکست بدن. فکر میکنم بازیه که قاعدتا ما باید پیروز بشیم که بتونیم برگردیم به وینل.
ایران و بلغارستان بازی قبلی خودشون به ترتیب برابر برزیل و آلمان رو با نتیجه مشابه 3-1 واگذار کردن. مصطفی کارخانه، کارشناس والیبال:
خیلی تیما ست اول دوم رو واگذار میکنن، بعد بر میگردن به بازی. ما راحت داریم پوان میدیم، سخت داریم پوان به دست میاریم. این دوتا باید جایشون عوض بشه.
شاگردان متفایز از مجموع 6 قبلی خودشون در این دور از مسابقات بردی رو کسب کردن و بدون امتیاز در انتهای جدول. میلاد عبادی پور، ملی پوش والیبال:
چند تا بازی بوده که ما بهترین نمایشمون رو گذاشتیم توی زمین. یه سری از اشتباهای جزئی بازی ها رو واگذار کردیم که اگر اونا نبود از این 6 بازی ما حداقل 3 یا 4 تاشون میتونستیم ببریم.
مصطفی کارخانه، کارشناس والیبال:
در دفاع روی تور مثل گذشته اون فروغی که باید داشته باشیم نداریم. به تیمایی باختیم که در برابر سرویس های با ریسک بالای اونا ما گاهی مواقع تو دریافت به مشکل خوردیم.
ایران و بلغارستان تا کنون 10 مقابل هم سفارایی کردن که سهم هر کدوم 5 بوده. از ژاپن هم خبر میرسه. با تداوم مصدومیت جواد کریمی، متفایز دستور ملحق شدن ارشیا بهنژاد بهترین پاسور مسابقات قهرمانی جوانان جهان به اردوی تیم ملی رو داده. امیر رفعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
و بر اساس آراء جدید کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، امیر عرب براقی داور بازی پرسپولیس و مس رفسنجان از قضاوت 2 محروم شد. مهرداد محمدی بازیکن استقلال به دلیل اظهارات تند و غیر اخلاقی با جریمه 500 میلیونی و محرومیت 6 مواجه شد. حمیدرضا رجبی دستیار نکونام، ساکت الهامی سرمربی نساجی به دلیل صحبت‌های تندش در پایان بازی نساجی و فولاد، و حسین بادامکی از باشگاه پرسپولیس به دلیل اظهارات علیه باشگاه استقلال هر کدوم به پرداخت 2 میلیارد تومان محکوم شدند. سپاس از توجهتون، خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، سال روز شهادت جانسوز امام جواد الائمه علیه السلام بر شیعیان و پیروان آن حضرت تسلیت باد.
اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. هنر می آفرند در نقاشی صدا. صدا به نام اون که سازها رو محرم رازها قرار داد. دوستداران موسیقی کلاسیک سلام، خوش اومدید به نقاشی صدا. امشب قراره با آهنگسازی آشنا بشیم که حلقه اتصال موسیقی ایتالیا و اسپانیا است. دومونیکا اسکارلاتی، پسر الیساندرو اسکارلاتی، آهنگساز و نوازنده ارگ بود. شهرت او بیشتر به سبب سوناتهایی که برای سازهای شصتی دار ساخت. دومینیکو کار حرفه‌ایش را از 16 سالگی به عنوان ارگ نواز و آهنگساز دربار ناپل آغاز کرد. او در سال 1702 موسیقی دو اپرای جستینو و اوتاویا را تنظیم کرد که در سال 1703 در کاخ سلطنتی به نمایش در آمدند. در سال 1705 پدرش الیساندرو اسکارلاتی او را برای فراگیری موسیقی پیش فرانچسکو گاسپارینی در ونیز فرستاد. دومینیکو پس از مدتی به روم رفت و در آنجا آهنگساز و سرپرست موسیقی دربار ماریا کازیمیرا ملکه تبعیدی لهستان شد و چند اپرا برای او ساخت.
صدا در سایه روشن آرامش به افکار سیاه بی‌اعتنا باش و به احساسات رنگ بزن.
دومینیکو اسکارلاتی در 1714 رهبری گروه همسرایان سفیر پرتغال و سپس گروه نوازندگان جولیا در واتیکان را بر عهده گرفت و در همون زمان آخرین اپراهای خودش را نوشت. دومینیکو در 1720 در لیسبون مستقر شد و به عنوان رهبر گروه همسرایان ژان پنجم شاه پرتغال و رهبر گروه موسیقی برادر و دختر او ماریا باربارا به کار پرداخت.
Thank you.
او بعداً به اسپانیا رفت و رهبری گروه موسیقی ولیعهد اسپانیا رو بر عهده گرفت که همسر ماریا باربارا بود. دومینیکو تا پایان زندگی در خدمت ماریا باربارا بود و برای او بیش از 550 سونات برای کلافسن ساخت. دومینیکو در اسپانیا همه توان خودش رو صرف آهنگسازی برای سازهای شصتی دار کرد. او در سوناتهای خودش از جنبه‌های گوناگون زندگی اسپانیایی از جمله موسیقی عامه پسند تأثیر و الهام گرفت. موسیقی‌های او برای سازهای شصتی دار بیشتر اسپانیایی بود تا ایتالیایی. همین موضوع او رو به یکی از نوآورترین آهنگسازان زمان خودش تبدیل کرد. مهارت دومینیکو در نواختن سازها در کنار آزادی عملی که در سبک خودش داشت و برداشت انقلابی او از هارمونی به غنا و شاعرانه شدن ساخته‌هاش کمک می‌کرد. دست نویس بسیاری از سوناتهایی که در سال 1747 برای ماریا باربارا گردآوری کرد نمایانگر پیشرفت پژوهش‌های او در زمینه موسیقی توناله. البته برداشتی که دومینیکو از سونات داشت مغایر با برداشتی بود که موسیقیدان‌های بعدی مثل باخ، هایدن و موتسارت داشتند.
سکوت تصویر بسازید در نقاشی صدا. نقاشی صدا
رادیو جوان.
دومینیکو اسکارلاتی اولین آهنگسازی بود که در اجرای سازهای شصتی دار از شگردهایی مثل بکارگیری آرپژ، تکرار سریع یک نوت و عبور دستها از روی هم استفاده کرد. دوستان عزیزم، به ما بگید چه قطعه‌ای از موسیقی کلاسیک رو دوست دارید تا بقیه جوونا هم اون رو بشناسن و گوش کنن. اون رو به ما هم معرفی کنید. شما از کدوم موسیقی کلاسیک خوشتون اومده که میشه برای زنگ گوشی تلفن همراه ازش استفاده کرد؟ اونو هم به ما و شنونده ها معرفی کنید. شماره ما 0920-88-75-162. شب بخیر، خداحافظ. Thank you. تکی رادیویی جوان.
ایران یکی از کشورهای پیش داد.
ما اساتید برجسته‌ای داریم.
بس ایران توان من هستم.
در تلاش هستیم که این تکنولوژی فناورانه رو وارد بازار بکنیم.
این مهم فقط با استفاده درست، صحیح و برنامه‌ریزی شده از نیروی انسانی موجود در داخل کشور.
کاملا رو به جلو داشته با سرعت بسیار عالی.
راهی که رفته ما برای پیشرفت کشورمان یا راهی خواهیم یافت یا راهی خواهیم ساخت.
تو در جان منی از هیچ کس این عشق پنهان نیست، بهای عشق تو چیزی بجز دل کندن از جان نیست، چون آن در قلب مردم ریشه دارد، مهر تو حتی عریف ریشه های محکمت، داستان طوفان نیست.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام و درود بی پایان بر شما شنوندگان محترم برنامه راهی که رفته ایم. امیدوارم که حال و احوالتون خوب باشه. من پروین کرمی هستم، به اتفاق همکارانم برنامه راهی که رفته ایم رو تقدیم حضورتون میکنیم. فرا رسیدن سالروز شهادت امام محمد تقی علیه السلام جواد الائمه رو خدمت همه شما تسلیت عرض می کنم و التماس دعای خیر دارم از حضور شما. لطفاً این شماره تلفن رو در یک گوشه یادداشت کنید. در پیام رسان بله از طریق این شماره تلفن میتونید با ما در ارتباط باشید. 0920-162-75-88. و ما خبری که در این برنامه در موردش گفتگو خواهم کرد، ترموپلاستیک پلی یورتان در پارک فناوری پردیس ساخته شد. بله، در مورد این خبر گفتگو خواهم کرد با جناب آقای دکتر محسن کرامتی، دکترای مهندسی پلیمر. آقای دکتر کرامتی سلام و درود به شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، ما هم خوشحال هستیم که میتونیم با شما گفتگو کنیم. آقای دکتر، در مورد طرحتون خواهش میکنم توضیحاتی بیشتری برای شنوندگان عزیزمون بفرمایید.
ببینید، ما یه مجموعه‌ای داریم توی شرک صنعتی شمس‌آباد تهران.
بله.
تولید اصلی مجموعه‌مون مواد ترموپلاستیک الاستومر هست.
بله.
مواد ترموپلاستیک الاستومر یه موادی هستش که در واقع خواص لاستیکی داره ولی مثل پلاستیک ها فرایند پذیری راحتی داره و راحت میشه تولیدش کرد و بازیافت پذیر. حالا این بیسی بود که از قبل داشتیم و تو مجموعه در حال تولید بود.
بله.
یه مواد دیگه هستش که در واقع یکی از یه مجموعه های ترموپلاستیک الاستومر هاست ولی خیلی خواص مهندسی و بالاتری داره که بهش میگن ترموپلاستیک های پلی‌یورتانی یا اصطلاحاً تو بازار TPU میشناسن این مواد رو.
بله.
TPU یه مواد کاملا مهندسیه. این مواد در واقع انعطاف پذیری خیلی بالایی داره، مقاومت سایشی بالایی داره، شفافیت خوبی داره، استحکام خیلی بالایی داره.
بله.
و مثل فرایندهای روتین پلاستیکا قابل تولیده، یعنی قطعاتی که باش تولید میشه.
بله.
این مواد تو ایران قابل مصرف میشه ولی صرفا وارداتی بود. چند سال پیش یه پروژه تعریف کردیم تحت عنوان تولید این مواد که توی مجموعه و از سال گذشته کاملا به صورت صنعتی انجام شد. خب تو مجموعه ما از اساتید پژوهشگاه پلیمر با ما تو این کار همکاری کردن و در نهایت یه کار تیمی که به سرانجام رسید و از سال گذشته اواخر سال رسما تولید صنعتیش استارت خورد. تو بازار ما از ایتالیا، چین، از آلمان، ترکیه این مواد وارد میشد. صرفا داخلی سازی یک محصول خارجی بود. مثلا این محصول کاربردش توی چرخهای صنعتیه، توی شیلنگهای پنوماتیکه،
بله.
توی چسبهای صنعتی هست، توی زیره کفش هست، قابهای گوشی موبایل هست. تولید کنندگان قطعات مشکل داشتن تو تامینش.
بله.
چون محصول شبیه محصولات ما بود کاملا داخلی سازی شده. تنها کاری که ما تونستیم بکنیم اینه که خب طبیعتاً قیمت داخلیش تو بازار داخل نسبت به قیمت خارجیش
ارزون‌تر
در میاد.
بله، خیلی هم عالی. آیا حمایت هم شدید؟
ما مجموعمون یه مجموعه دانش بنیان هستش.
بله.
یه سری حمایت‌هایی هم داشتیم، نمیگم نداشتیم، ولی خب حمایت
کافی نبوده.
پروژه مثلا مالی بوده، حمایت مالی تو این قضیه داشته باشیم نه.
درخواستی ندارید از مسئولین؟
طبیعتاً درخواست که زیاد داریم، مخصوصاً حمایت مالی آزمایشگاهی. چون ببینید وقتی شما یک محصولی می‌خواید تولید بکنید، مخصوصاً حالا TPU که تولیدم نمی‌شه تو ایران، هزینه خیلی زیادی داره.